الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در رابطه با موضوع علم اصول عرض کردیم، علما ابتدا این بحث رو مطرح کردند که باید موضوع علم واحد باشه، یعنی یک جامع ذاتی بین موضوعات مسائل هر علمی باید وجود داشته باشه. نمی شود موضوعات مسائل یک علم جامع ذاتی نداشته باشند، باید اون جامع ذاتی رو پیدا کنیم. مرحوم صاحب کفایه استدلال کرد بر این مطلب، فرمود چون وجه وحدت یک علم وحدت غرض مترتبه بر اون علم، چرا علم نحو یک علمه و با علم منطق متفاوته؟ چون غرض مترتبه بر علم نه غیر از غرض مترتبه بر علم منطقه، غرض مترتبه بر علم نه یک غرض واحدی است و هو صون اللسان عن الخطأ فی المقال. چون غرض واحده شده علم واحد، و غرض واحد چون صادر می شود از مسائل علم نحو، مثلا اگر بین این موضوعات مسائل علم نحو جامع ذاتی نداشته باشیم که او علت حقیقیه این غرض مترتبه بر علم نحو باشد، لازم میاد صدور واحد از کثیر، و این خلاف قاعده الواحد و لا یستر الا عن الواحد هست. پس کشف میکنیم در هر علمی چون غرض مترتبه بر اون علم واحد است، و الا اگر غرض متعدد بود به تعدد غرض علم هم متعدد می شود. غرض که واحد شد، غرض ترتب غرض معلول مسائل علم است، پس باید بین موضوعات مسائل علم یک جامع ذاتی فرض کنیم که این غرض صادر می شود از اون جامع ذاتی بین موضوعات مسائل. ما عرض کردیم این استدلال ناتمام است. اولا قاعده الواحد لا یستر الا عن الواحد درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما تارتن راجع به فاعل مختار بحث میکنیم، تارتن راجع به فاعل غیر مختار. فاعل مختار چه اشکالی دارد که افعال متعدده از او صادر بشود، و یا فعل واحد از فاعل‌های مختار متعدد صادر بشود. چرا؟ برای این که قاعده الواحد منشأش لزوم سنخیت بین علت و معلول هست. فلاسفه گفتند که اگر سنخیت بین علت و معلول نباشه، بین حرارت و آتش سنخیت نباشه، لامکن صدور و کل شیء من کل شیء، پس باید بین علت و معلول سنخیت باشه. معلول اگر واحد بود بخواهد با علت الف سنخیت داشته باشه تا از او صادر بشه، دیگه نمیتونه با علت ب از اون حیث که مباین هست با علت الف سنخیت پیدا کنه. حرارت از اون حیث که سنخیت داره با آتش، خب اگر بخواد با حرکت هم سنخیت داشته باشه بدون وجود جامع ذاتی بین آتش و حرکت، خب معناش اینه که شیء واحد سنخیت داشته باشه با دو شیء متباین به ما هما متباینان، و این ممکن نیست. پس باید بین این دو علت یک جامع ذاتی فرض کنیم که این معلول با اون جامع سنخیت داشته باشه. این میشه قاعده الواحد لا یسر الا عن الواحد، و همینطور قاعده الواحد لا یسر عنه الا الواحد، اونم همینه که یک علت نمیتونه دو چیز از او صادر بشه. علت واحده یعنی بسیط، علتی که بسیط هست، بخواد دو چیز از او صادر بشه، این محاله. چرا؟ برای اینکه این علت که بسیط هست باید با این معلول اولش سنخیت داشته باشه، لزوم سنخیت بین علت و معلول، دیگه نمیتونه با اون معلول دوم که مباین با معلول اول از سنخیت داشته باشه. باید یک جامعی بین این دو معلول فرض کنیم که این جامع از اون علت واحد صادر شده، که البته امام فرمودن که این قاعده دوم که الواحد و لا یستر و انهو الا الواحد، فقط در حق متعال جاریست که بسیط من جمیع الجهات هست، و الا سائر علل که مرکب هستند واحد نیستن، چه اشکالی دارد؟ یک علتی که مرکب است به لحاظ یک جزءش سنخیت دارد با این معلول، به لحاظ جزء دیگرش سنخیت دارد با معلول دوم. فقط در مورد حق متعال این قاعده دوم الواحد و لا یستر و انهو الا الواحد، فقط در مورد حق متعال است که ما عرض کردیم اصلا حق متعال رو باید چون فاعل مختار هست خارج بکنیم از این بحث. فاعل مختار ما هیچ دلیلی نداریم که باید سنخیت داشته باشه با معلول، دلیل نداریم که باید سنخیت داشته باشه با معلول، باید قدرت بر ایجاد داشته باشه، سلطنت بر ایجاد داشته باشه، هر چیزی را که سلطنت بر ایجادش داشت و اراده کرد ایجادش را موجود می شود. این دیگه لصدر کل شیء من کل شیء لازم نمیاد. هر چیزی که فاعل مختار اعمال سلطنت کرد می تواند موجود بشود، این مشکلی ندارد. سنخیت بین ذات علت و ذات معلول لازم نیست، باید فاعل مختار سلطنت بر ایجاد فعل داشته باشد. بله این و چه بسا فاعل مختار که بسیط من جمیع الجهات است سلطنت بر ایجاد امور متباینه دارد، بدون اینکه بین این امور متباینه جامع ذاتی وجود داشته باشد. دلیل بر قاعده الواحد لزوم سنخیت بین علت و معلول. ما هیچ دلیلی بر لزوم سنخیت بین فاعل مختار و افعالش نداریم، فقط باید فاعل مختار سلطنت بر ایجاد داشته باشه، بیشتر از این دلیل نداریم. در تعلیقه نهایت الحکمه بعض معاصرین گفتن نکته قاعده الواحد لزوم سنخیت بین علت و معلول نیست، دلیلش اینه که فاقد الشیء لا یکون مؤتیا له. پس اون واحد که ایجاد میکنه این فعل اول را باید واجد او باشه تا بتونه اعطا بکنه او را. اگر بخواد واجد شیء آخری که مباین با اوست باشه، این لازمش ترکبه، چون این خالق ایشان میگوید این قاعده در علت مفیزه که علتی که افاضه وجود میکند مطرح است، نه در علل طبیعیه. علت مفیزه وجود افاضه وجود میکند، پس باید خودش واجد باشه تا اعطا بکنه وجود را به این شی. واجد این مرتبه وجود شی است که اون را اعطا میکند. خب اگر بنا بود که شیء آخری را که مباین با اون شیء اول از هم ایجاد کند واجد مرتبه وجود او هم بود، اگر بین این دو شیء که معلول این علت مفیزه واحدن جامع فرض نکنیم، پس باید بگیم این علت مرکب است، هم واجده این مرتبه وجود شیء اول است که معلول اوست، هم واجد اون مرتبه شیء دوم، و این لازمش ترکب در علته. که البته این توضیح قاعده الواحد و لا یستر منه الا الواحد خواهد بود، که به نظر ما این هم درست نیست. تعجب نکنید، هیچ دلیلی نداریم بر این که مؤتی شیء باید واجد اون شیء باشه. مؤتی شیء باید سلطنت بر اعطا داشته باشه، مگر خدا میخواد نعوذ بالله از خودش بکنه چیزی رو بده به دیگری؟ میخواد خلق من العدم بکنه؟ فاقد الشیء لا یکون مؤتیا له، مگر پولیست که حاتم تایی به دیگران میداد؟ که حاتم فقیر که نمیتواند اعطاء پول به دیگران بکنه، نه خیر، ممکن است یک فقیری خلق پول بکنه، خودش هم هیچ چیز ندارد، فقط میتواند برای دیگران خلق پول بکنه من العدم، چه اشکالی داره؟ در علت مفیزه مختار، فاعل مختار، بیش از سلطنت بر ایجاد هیچ چیز نمیخواد. لازم نیست که معطی شی واجد شی باشه، مگر خدا اعطایش به این معناست که از جیب خودش از خودش میکنه میده به مخلوقات، ایجاد من العدم میکنه، سلطنت بر ایجاد داره. بگذاریم راجع به اونی که حکما گفتن، بله واجد سلطنته، نه واجد اون وجود معلول. چی شد به این سلطنت داره؟ از ذاتی و لا یعلل خداست، خدا واجب الوجود من جمیع الجهات از جهات تا از جهت سلطنت بر ایجاد. همین که ان الله على كل شيء قدير، منکر نبودید اون وقت معناش اینه که خدا سلطنت بر ایجاد ممکنات داره، لازم نیست که واجد اون مرتبه وجود ممکنات باشه تا اعطا بکنه او را، خلق میکنه من العدم چون سلطنت بر خلق داره. بیش از این ما دلیلی نداریم، چرا آخه بی دلیل حرف بزنیم؟ اونی که حکما گفتن، حکما گفتن، گفتن قانون الواحد نکتش لزوم سنخیت بین علت و معلوله، ما اونم میگیم درست نیست. چرا؟ برای اینکه فاعل مختار اصلا لزومی نداره سنخیت داشته باشه با مخلوق خودش، با معلول خودش. فاعل مختاره. شما میگفتید لولا سنخیه لامکن صدور کل شیئن من کل شی. خب اعمال سلطنت اگر نکند فاعل مختار هیچ چیز از اون صادر نمیشود، اعمال سلطنت بکند فعل مقدور او ایجاد میشود، معلول او ایجاد میشود، مشکلی نیست. فقط بحث در علل طبیعی است که فاعل بالاضطرار و بالایجابن، اونجا بحث لزوم سنخیت پیش میاد. بله ما اونجا منکر نیستیم، باید سنخیت باشه، باید سنخیت باشه بین معلول و علت طبیعیه، و الا لصدر کل شیء من کل شیء، ما این رو قبول داریم. اما سنخیت دیروز عرض کردیم غیر از جامع ذاتی است. بله باید سنخیت باشه، از جوهر گاهی عرض تولید میشه، از آتش حرارت تولید میشه. خب این که جامع ذاتی به قول آقایون نیست بین جوهر و عرض، ولی سنخیت ممکن است باشد. و ممکن است یک شی سنخیت داشته باشه با دو شی بدون اینکه جامع ذاتی بین اون دو شی باشه. چه اشکالی دارد؟ وقتی بین خود این معلول و علت جامع ذاتی لازم نیست، خب بین علل متعدده او هم میتواند جامع ذاتی فرض نشود، این اشکال به قاعده الواحد. اما اشکال به تطبیق این قاعده بر مقام، اشکال به تطبیق این قاعده بر مقام اینه که آقا خود حکما، خوب دقت کنید، گفتن ما یه واحد شخصی داریم، یه واحد نوعی داریم، یه واحد عنوانی و انتزاعی داریم، سه تا واحد داریم. قدر متيقن از قاعده الواحد لا يستر الا عن الواحد، جاییست که واحد شخصی است. خود ملا صدرا صریحا میگه، میگم این قاعده فقط در واحد شخصی میاد، در واحد نوعی نمیاد. مثال میزنه، میگه حرارت واحد نوعی است. یک فرد از حرارت صادره من النار، یک فرد از حرارت صادره من الحرکه است، یک فرد دیگر از حرارت صادره من الغضب. جامع ذاتی هم خود ایشان میگوید در اسفار جلد 2 صفحه 261 میگه خود این نار و حرکت و غضب جامع ذاتی ندارند. خب اشکالی هم ندارد چون حرارت واحد نوعی است. یک فرد از حرارت که واحد شخصی است او نمی شود صادر بشود از کثیر به ماهو و کثیر، که خب این یک بحث دیگری است که واحد شخصی این فرد از حرارت نمی تواند صادر بشود از کثیر به ماهو و کثیر. اصلا این رو ما باید جدا بحث کنیم. بحث در جامع واحد نوعی خود اسفار اینو میگه، صاحب نهایت الحکمه هم همین رو گفته که آقا در واحد نوعی اصلا ما قاعده الواحد رو قبول نداریم. البته بنده اشکال دارم، میگم اگر لزوم سنخیت بین علت و معلول رو قائل بشید بالاخره این واحد نوعی جامع نوعی داره، این حرارت ولو افراد مختلفی داره بالاخره واحد نوعی است، یعنی جامع ذاتی داره. خب این جامعش، این جامعش از علل متباینه به ماهی متباینه اگر صادر بشه این خلاف قانون سنخیته. باید این جامعه بین افراد حرارت سنخیت داشته باشه با علت. اگر بین علل حرارت هیچ جامعی وجود نداشته باشد، اون جامع ذاتی بین افراد حرارت از امور متباینه به ماهی متباینه صادر بشه که این خلاف قانون سنخیته. اگه قانون سنخیت بین علت و معلول رو بپذیرید باید در واحد نوعی هم این رو بپذیرید. واحد نوعی یعنی جامع ذاتی است بین افراد حرارت، اون جامع ذاتی نمی شود از امور غیر متسانخه و متباینه صادر بشود به ماهی متباینه، چون خلاف سنخیت بین علت و معلوله. ولیکن مهم اینه که اصلا بحث ما در واحد نوعی هم نیست. غرض مترتب بر علم واحد انتزاعی و عنوانیه. همین مثال نحو بزنیم. آقا صون اللسان عن الخطاء فی المقال یک واحد عنوانی و انتزاعیه. الفاعل و مرفوعان مترتب میشه بر صون اللسان عن الخطاء فی اعراب الفاعل. المفعول و منصوبان یترتب علی صون اللسان عن الخطا فی اعراب المفعول. شما یک عنوان انتزاعی گرفتید از این اغراض مختلفه، این واحد عنوانی و انتزاعی شد صون اللسان عن الخطا فی المقال. این که لازم نیست که بگید که الواحد و لا یستر الا عن الواحد، این واحد انتزاعیه، این واحد عنوانیه، اصلا یک عنوان انتزاعی از امور مختلفه و متباینه. این که نیاز نداره که به این که از واحد صادر بشه. قاعده الواحد اینجا نمیاد. بله بنده قبول دارم باید یک سنخیتی بین افراد مسائل یک علم باشه، سنخیتشون در اینه که اون غرض مترتب بر علم مترتب بر این موضوعات هست، متسانقن در ترتب اون غرض، و گاهی این غرض اصلا مرکبه، اون غرض مترتب بر علم مرکبه، یک جزءش با این مسئله حاصل میشه، یک جزء دیگرش با این مسئله دوم حاصل میشه. ولذا حتی اگر قاعده الواحد رو ما جرأت نکنیم اشکال کنیم، اما تطبیق صاحب کفایه این قاعده را بر بحث موضوعات علوم تطبیق اشتباهی است. بگذاریم را مرحوم آقای خویی نقض کرده به این قاعده، به این که میگید لازم است وحدت موضوع علم از باب قاعده الواحد، فرموده که آقا یه مقدار چشمتون رو باز کنید، همین علم فقه، علم فقه اصلا امور اعتباریان، موضوعات مسائل فقه بعضیاش جوهرن مثل الماء و طاهر، بعضیاش عرضن مثل القراءت و واجبتون فی الصلات، و همین عرض مثل قراءت کیف مسموعه، مثل قیام و رکوع مقوله وضعه، بعضی از موضوعات علم فقه عدمیان، ترک المفترات. شما انصاف بدید موضوعات مسائل علم فقه که اصلا بعضیش عدمی است، بعضیش وجودی است، این وجودی ها هم از مقولات متباینن جامعه ذاتی دارن. مرحوم آقای بروجردی قبلا فکرشو کرده بوده، فرموده که مهم وحدت موضوع علم به حسب طبع نه به حسب تدوین. علم فقه موضوعش به حسب تدوین همینه که گفته میشه که الماء و طاهرون، القراءت و واجبتون جامع نداره، اما موضوع علم فقه به حسب طب حکم شرعی است، الحکم الشرعی. یعنی اونی که بحث ما بر محور او میچرخد، ما در فقه بحث ما بر محور حکم شرعی میچرخد، یا در اصول، در اصول موضوع علم اصول به لحاظ تدوین، خب میگید که خبر الواحد نمیدونم از ظهور، اما به لحاظ طب که در محور چه چیزی بحث اصول میچرخد، عبارت است از الحجت و فلفق. الحجت و فلفق موضوع علم اصول است، و ما در علم اصول از مصادیق کلیه الحجت و فلفق بحث میکنیم که ماهی الحجت و فلفق از قواعد کلیه ها، نه اینکه این خبر ثقه در بحث وجوب نماز جمعه حجت است یا حجتی است، اون بحث جزئی است، بحث های کلی که آیا خبر واحد حجت است، آیا ظهور حجت است. بعد ایشون فرمودن که خب اونی که مهمه وحدت موضوع علم است به لحاظ طب، موضوع به حسب طب، موضوع به حسب تدوین مهم نیست. خب ولذا جواب از اشکال آقای خویی داده میشه که موضوع علم فقه به حسب طب حکم شرعی است، چون اون محور مباحث علم فقه. میخوایم ببینیم الحکم الشرعی و فی الخمر مازا، الحکم الشرعی و فی الماء مازا، الحکم الشرعی و فی الصلات مازا. این یک جوابی میشه از اشکال مرحوم آقای خویی. البته یه چیزی عرض کنم، آقای بروجردی وقتی گفت موضوع علم اصول به حسب طبع الحجت و فی الفقه و در علم اصول بر محور بحث از حجیت این حجج بحث میشه، دوچار تکلف شد. چجور؟ خب گفت الامر ظاهر فی الوجوب، دیگه بحث از حجیت نیست که، او از مبادئ علم اصول است، از مقدمات علم اصول است، ولش کنید. رسید به بحث مفاهیم، دید اونو که نمیتونه خارج کنه از علم اصول. گفت ها، تو مفهوم ما بحث از ظهور نمی کنیم، نمیگیم هل جملت و شرطی یا ظاهرت فی المفهوم املا، تو بگید این که بحث از حجیت نیست. نه، اشعار جمله شرطیه به مفهوم که مسلمه، بحث در اصول این که هل هذا الاشعار حجت املا، بحث از حجیت میکنیم که این واقعا تکلفه، چون در مفاهیم بحث از ثبوت ظهور در مفهوم ما میکنیم، نه از این که هل هذا الاشعار حجت املا. ولیکن عرض اصلی ما اینه که ما هیچ نیازی به وحدت موضوع حتی به لحاظ طبع نداریم، تا چه برسه به لحاظ تدوین. حالا شما جواب آقای خویی رو دادید که موضوع به لحاظ عالم به لحاظ به حسب طبع حکم شرعی است و میتونه در فقه حکم شرعی واحد باشه، با اینکه حکم شرعی هم اعتباریه، وجود حقیقی نداره حکم شرعی، مثلا در وضعیات که دیگه اعتبار محضه، حالا در تکالیف یه روحی داره اراده و کراهت، در احکام وضعی روح هم روح اراده و کراهت هم نداره، حکم وضعی محضه، اعتبار محضه، اصلا کاری به این حرفا نداریم. دلیل شما بر لزوم وحدت موضوع علم حتی به حسب تبچیه دلیل نداریم. این یک مطلب. مطلب دوم، چرا مثلا علم فلسفه موضوعش میگن الموجود به ما هو موجود، مگر موجود جامعه ذاتی است؟ مگر موجود جامعه ذاتی است؟ اصلا بین جوهر و عرض خودتون میگه جامعه ذاتی وجود ندارد. چرا ما بی الزام گفت سری که درد نمی کنه انسان چرا بخواد به خودش اذیت بکنه؟ حتی علوم برهانیه، در علوم برهانیه باید و در علوم غیر برهانیه باید محمول اخذ از موضوع نباشه. بعض الحیوان ناطقان این علم نیست، بله، چون محمول اخصه از حیوان، ولی محمول مساوی باشه با موضوع یا اعم باشه از موضوع. الانسان و مدرک للکلیات، ولو مدرک کلیات اختصاص به انسان ندارد. چه اشکالی داره؟ علوم برهانیه میگه برهان بیار بر ثبوت المحمول للموضوع، بیشتر از این که نیست که. پس باید محمول اخسته از موضوع نباشه، یا مساوی باشه یا اهم باشه، بیشتر از این ما دلیل نداریم و خلاف واقع هم هست. مگه فلسفه موضوعش که فلسفه دیگه، از فلسفه علم برهانی تر سراغ دارید؟ موضوعش مگه موضوعش چیه؟ موجود خودشون گفتن، مگه موجود جامعه ذاتیه؟ یک جامعه انتزاییه. و بگذاریم. مطلب دوم، این رو هم عرض کنیم، این بحث رو تمام کنیم. آیون گفتن در هر علمی ما موضوعی داریم که یبحث فی عن عوارضهی از ذاتیه. در هر علمی ما یک موضوعی داریم که از عوارض ذاتیه اون علم بحث میشه. این هم درست نیست. حالا اگر یک علمی بود که ما خواستیم از عوارض یک شیء، اما از عوارض غریبه و ذاتیه بحث کنیم، احوال کره ارضیه، یه علم، علم زمین شناسی، تمام عوارض زمین شناسی را، تمام عوارض زمین را، چه عوارض ذاتیه چه عوارض غیر ذاتیه رو بحث کنیم، چه اشکال داره؟ حالا اینایی که میگن عوارض ذاتیه، خود اینا هم گیر کردن، گفتن این عوارض ذاتیه موضوع رو بحث کنید، یعنی عوارض غریبه رو بحث نکنیم. عوارض غریبه چیه؟ بعضی ها مثل سبزواری، ملادی سبزواری در تعلیقه اسفار خوب گفتن، مثل صاحب کفایه گفتن عوارض غریبه یعنی اونی که واسطه در عروض داره. اگر شما بگی المیزاب و جارد، این عوارض غریبه است. چرا؟ برای اینکه جریان مجازن عارض میشه بر میزاب و الا اونی که جاریست آبه. شما اگر اومدید بحث کردید از میزاب، عوارض ذاتی میزاب، خب اینه که مثلا آهن است چیز، اما جریان میزاب این عوارض غریب است چون مجازن اسناد داده شده. خب این حالا یه حرفی که از چیزایی که بالعرض و المجاز نسبت داده میشه بشه، مثل جریان میزاب که به واسطه جریان آب در آن گفته میشه المیزاب جارن، این واسطه در عروضه و این از عوارض غریبه است. در علم از عوارض غریبه موضوعات آن بحث نمی کنیم، که این عملات ما قبول نداریم. حالا اگر دعایی بود که بحث کنیم ما رو میگیرن میبرن زندان. دعایی ما در این علمی که از همه عوارض آن بحث کنیم ولو عوارض غریبه، ولو واسطه در عروض داره. حالا باز این خوبه، یک سری از بزرگان گفته بودن اگر محمول به واسطه اعم عارض بشه بشه، یعنی الانسان مدرک الکلیات. چرا؟ برای اینکه عقل داره، عقل که اختصاص به انسان نداره، عقل در ملائکه هم هست، عقل در جن هم هست. عروض مدرک کلیات بر انسان به واسطه اعمه، به واسطه عقله. این میشه عرض غریب، چون عرض الادراک للکلیات علی الانسان به واسطه اعم و هو العقل که در غیر انسان هم است. این از عوارض غریب است، خیلی عجیبه واقعا. آقا ما در الان در اصول بحث میکنیم، موضوع علم اصول میگن ادله اربعه، یکیش کتاب، بحث میکنیم حسن حجیت کتاب، واسطه حجیت کتاب ظهوره، که ظهور اعم از کتابه. خلاصت الکلام، این مطالب هیچ ما انزل الله بها من سلطان، اما حالا غمزه این میکنیم، مختصری راجع به موضوع علم اصول بحث میکنیم و وارد بحث اصلی، بحث اول از مباحث اصول، حقیقت وضع میشیم روز شنبه انشاءالله.